وقتتون بخیر باشه شنونده های خوب رادیو جوان، سپاسگزارم از همراهیتون. دعوت میکنم که تماشاخانه رو بشنوید.
سوار بر عرابه زمان، دعوتی به تماشا.
پیشتر بیا
بنشین به تماشای تاریکی روبرو. گوش دل بسپار به هیاهوی سکوت و تماشا کن نقش هایی که با نفس گرم تماشاگر جان می گیرند.
تماشا کن
صحنه ای را به وسعت سنگلج تا خاموشترین تماشاخانه ها. تماشا کن از یونان تا ایران را، از تعزیه و پرده خوانی و نقالی تا روحوزی و نمایش عروسکی و پانتومیم.
گله از شرخ ستم گرم بکنم یارت کنم.
دمنو مال پایه هم
تماشا کن آسمانی پر از ستاره را.
شهریور 1320 آغاز فعالیت هنری من بود.
از ساته لارزار شروع کردم.
تماشاخانه.
من سلمان فرخنده، نویسنده و بازیگر تئاتر، شما رو به شنیدن برنامه تماشاخانه از رادیو جوان دعوت میکنم.
به نام خداوند لوح و قلم، حقیقت نگار وجود و عدم. سلام، با افسانه زمستانی و نمایشی رادیو جوان همراه من باشید.
من حسام خلیل نجات، بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون.
یک نمایش، یک گزارش. نمایش خرس. نویسنده آنتوان چخوف، مترجم ناهید کاشیچی، کارگردان کیوان زهرابی، بازیگران لیلی صبری، فرید گرریز، علیرضا قربانزاده، نیما نیکمنش، عرفان سیف‌اللهی، لاله حشمت‌پسند، الیکا تصدیقی و محمد صعوه. طراح چهره پردازی سمیرا شکیبا.
سلام
عزیزم. جانم
ما طلبکار هستم، باید برم بالا.
منم خدمتکارم آقا، بفرمایید.
دیگه باید برم بالا. خوشبختا
شرمندتون
گفتگو میکنم با جناب آقای فرید گرریز، بازیگر نمایش خرس.
اون چیزی که واقعیتش این که تو این نمایشنامه من قلقلکم داد و واقعا این نقش رو بازی بکنم این بود که نقش لوکا یک نقش خاصی بود، یک نقش منفی بود در واقع، اما منفی از اون دست نقش‌های خاکستری بود، یعنی مخاطب نمیتونه تشخیص بده که این در واقع شخصیت این داستان روایتگر چه داستانیه، عاشق، جنایتکار، خیانتکار، یک شخصیت کاملا مرموزی داره. تا آخر داستان به هر حال بازم، حتی آخر داستان که مشخص میشه، بازم به صورت رازگونه این آدم میمونه که در واقع این آدم چیه. اون چیزی که من برام خیلی جالب بود، مرموز بودن و پیچیده بودن و خاکستری بودن این نقش بود.
در خلاصه نمایش خرس آمده، اسمیروف بعد از مشکلات مالی شدیدی که برایش پیش آمده، برای دریافت طلبش به منزل یکی از بدهکاران می رود، ولی بدهکار حاضر به پرداخت پول به او نمی شود و این آغاز یک درگیری بزرگ با پایان غیر منتظره برای همه خواهد بود. گفتگو می کنم با علیرضا قربانزاده عزیز، بازیگر نقش
اسمیروف.
در مورد نقشتون بگید، از حال و هوای نمایش خرس بگید و اینکه این نمایش چی قراره به ما بگه.
عرضم به حضورتون که داستان خرس در مورد شخصیه که پولای زیادی قرض داره به آدمای مختلف و توی داستان میاد خونه یکی از این بدهکارا که پولشو بگیره. همسر بدهکار ممانعت میکنه از پرداخت پول، به خاطر اینکه خود بدهکاره 7 ماه پیش فوت کرده. من فکر میکنم بزرگترین پیام این داستان این باشه که ما هر کدوممون یه خرس درونمون هست.
در مورد شخصیتی که بازی کردید بگید، آیا سختی و چالش هم داشت به عنوان کسی که دارید حرفه ای کارو تئاتر میکنید یا نه شخصیت ملموسی بود و در واقع پاتکس دیالوگ ها میتونست اون شخصیت رو برای شما رقم بزنه، یا از دنیای خارج چیزی رو با خودتون آوردید تو این کاراکتر؟
نه، شخصیت بسیار سختی بود. چه از لحاظ شخصیت شناسی و روانشناسی شخصیت و چه از لحاظ تکنیکال بازی. و من خیلی سخت بود تا به این نقش برسم، چون از خودم فاصله داشت. ارزم به حضورتون از دنیای بیرون من چیزی که در نظر گرفتم، توی فیزیک این آدم یک چیزی رو اضافه کردم، با توجه به اینکه این آدم توی توپخانه ارتش کار میکرده و بازنشسته شده، قاعدتا کسی که تو توپخانه کار میکنه یا گوشش سنگینه یا بدنش کجه. من یک کجی به بدن این آدم اضافه کردم و به هر حال با توجه به سن و سالش صدای خاص خودش رو طراحی کردیم. از لحاظ شخصیت شناسی و روان شناسی خیلی صحبت کردیم روی نقش و رسیدیم به سری مشترکات با آقای زهرابی کارگردان این اثر.
من اصلا عادت به این لحظه صحبت بیادبانه ندارم، بیشتر از اینم نمیخوام به خود اولات شما گوش بدم.
گفتگو میکنم با سرکار خانم لیلی صبری، بازیگر و بازیگردان نمایش خرس، در مورد نمایش خرس، کار کردن با نیروهای جوان و حال این نمایش ما بگید.
نمایش خرس اثر آنتوان چخوف، ایفاگر نقش پوپاق هستم. تجربه به شدت قشنگه. اصولا من چون خودم آموزش دادن رو دوست دارم، مخصوصا وقتی میبینی یه نفر خمیر مایش رو داره، پتانسیلش رو داره، حالا میخوای اونو شکل بدی و خب با هر موجی که تو بهش میدی با هاتون همراه میشه، این خیلی تجربه شیرینیه برای خودم. بیشتر دوست داشتم بازیگردان باشم، ولی خب دیگه بازیگری هم افتاد گردنم.
استقبال مخاطبین چجوری بوده تا الان؟
این نمایش خرس نسبت به بقیه نمایش ها اوضاع احوال نسبتاً بهتری رو داشته. من فکر میکنم به خاطر ژانر کاره که خب در مایه طنز اجتماعی و عاشقانه داره، احتمال میدم بیشتر به این دلیله که مخاطب رو جذب میکنه به خودش.
اجراتون در سالن مهرگان اگر تموم بشه، احتمال داره تمدید بشه طبق تاریخی که توی آفیش بروشورتون هست، یا اجرای پیش رو دارید شما؟
اجرایی که در مهرگان هست تا 10 بهمنه. من فکر نمی کنم که تمدید کنیم، چون ما ناگزیر وارد جشنواره تئاتر فجر میشیم و خب چون توی بخش فجر پلاس هم ما در قسمت رقابتی حضور داره نمایش خرس پذیرفته و برگزیده شده، فکر نمی کنم دیگه برای اجرای عموم بعد از فجر بخوایم این ورسال حداقل ادامه بدیم. لکن برای سال بعد که هنوز تایم دقیقش مشخص نیست، خانه تئاتر فرصتی هست برای اجرای مجدد برای ما.
به تماشا سوگند و به آغاز کلام و به پرواز کبوتر از زیر. واژه‌ها از قفس آزاد شدند، خوابشان را به صدای سفر آینه ها آشفتیم. خوابشان را به صدای سفر آینه ها تماشاخانه جمعه ها ساعت 16:30 رادیو جوان.
اخبار تئاتر رو از تماشاخانه رادیو جوان میشنوید. ۳۸مین جشنواره بین المللی تئاتر فجر با دبیری نادر برهانی مرند از 10 تا 21 بهمن در تهران برگزار می شود. همچنین داوران بخش های مختلف این رویداد معرفی شدند. حسین مسافرآستانه، علیرضا استادی و مجید صالحی به عنوان هیئت داوران مسابقه تئاتر خیابانی آثار این بخش را داوری می کنند. ایوب آقاخانی، فریدون مهرابی و بهرام ابراهیمی به عنوان هیئت داوران بخش مسابقه رادیو تئاتر آثار این بخش رو داوری می کنند. نمایش هفت خوان کودکان به نویسندگی و کارگردانی حسین مزینانی از روز 6 بهمن اجراهای خود را در مرکز تئاتر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آغاز کرد. این نمایش ویژه کودکان 5 تا 12 سال است و هنرمندانی همچون محمد رضا معجونی، حسین مزینانی، فرشید عسکری و مانی کلاته در آن ایفای نقش می کنند. پزشک نازنین و چخوفخانی زیر نظر نماینده فدراسیون روسیه از 24 بهمن فقط دو هفته و به ترتیب ساعت 18:30 و 20:30 در تماشاخانه سپند اجرا می شود. همزمان با آغاز به کار نمایشگاه عکس، پوستر و اقلام تبلیغاتی 38مین جشنواره بین المللی تئاتر فجر از پوستر این رویداد هنری رونمایی شد. شش نمایش از کشورهای لهستان، ارمنستان، بلژیک، سوئیس و یونان در بخش تئاتر ملل 38مین جشنواره بین المللی تئاتر فجر اجرا می شوند. همچنین 25 مهمان از 19 کشور شیلی، فنلاند، گرجستان، کرواسی، فرانسه، چین، بلژیک، لیتوانی، روسیه، سوئیس، ایتالیا، آذربایجان، تاتارستان، ارمنستان، تاجیکستان، دانمارک، الجزایر، عمان و هلند در 5مین بازار بین المللی هنرهای نمایشی ایران که از 13 تا 17 بهمن ماه در تهران برگزار می شود حضور می یابد.
حال من در تئاتر خوبه چون حق انتخاب دارم.
تئاتر آینه است، یک آینه در مقابل جامعه.
تماشاخانه،
محفل عوض،
تماشاخانه
عشق،
تماشاخانه
جایگاه خیال،
تماشاخانه
خونه دوم من.
تماشاخانه جمعه ها ساعت 16:30
رادیو جوان.
تماشاخانه برنامه از گروه جوان و اندیشه رادیو جوان.
در بخش سرزده بدون هماهنگی قبلی به سراغ چهره ها و اهالی سرشناس تئاتر میریم و از حال و احوالشون با خبر میشیم. جناب سراج سلام عرض میکنم.
سلام به روی ماهت عزیزم، خوبی؟
قربونتون برم آقا. چه خبر از دنیای تئاتر؟
گفتگو میکنم با جناب آقای مالک حتی‌پور سراج، نامی آشنا برای بچه های تئاتر، سینما و تلویزیون.
چند سالیه چند تا متن نوشتم، به خصوص این متن رو که خیلی بهش دلبستگی دارم، راجب شهید علی محمدیه که یه 5 سالی روش کار کردم.
بله.
بازنویسی متعدد انجام شد، شاید 10 بار بیشتر اینو بازنویسی کردم و به شکل‌های مختلف قابل اجراست. منتها هر جا میرم دست به سینما خور پسم میزنه و کسی جدی قصه دنبال نمیکنه، فقط میگن منتها وعده سر خرمن میدن. مثل اینکه مثلا من یه دیگه نظری دارم، میگم که من میخوام اینو بپزم، الان به گوشش احتیاج دارم، الان به فلان شما چقدرشو میدی؟ میگه برو بپز بعد ما به تو میدیم. من الان گیرم سر بحث مالی که نمیتونم سر پاش کنم، چطوری بتونم برم اجرا کنم بعد بیام از شما بگیرم؟ عملا با این شکل شیوه به جایی نرسیدم با این شرایطی که توی ساعت الان وجود اومده. حالا شاید خوب باشه، البته از یه وجه خوبه، اینکه حالا با هزینه های بالای تا تولی میشه و دستموزهای هنگفتن که میدن، به نظر میاد خیلی خوبی، اتفاق خیلی خوبیه، ولی تو حاشیهش آسیب‌های جدی هم به زیر مجموعه خود تئاتر داره که شاید دیده نشه، ولی عملا اونایی که زیر خط فقر هستن توی تئاتر یا در حد فقر هستن مثل من که خودشون هیچ هزینه شخصی ندارن، متاسفانه دست به گریبان همین مسائلن که بازیگرای خوب هم پول خوب میخوان و هم ما نداریم و کسی از ما پشتیبانی نمیکنه، به خصوص برای موضوعاتی مثل این که یه چی میگن تهمت یا وصله اینه داره که شما آقا سفارشی داری کار میکنی، دستوری که خودم هم میدونم که اصلا دغدغم بوده این قصه رو برداشتم و این آدم بنانی دانشمند فکر مثلا راجع به ابو علی سینا است. خب
بله.
این آدم بالاخره یه اتفاقی بوده، یه شکل قابل طرحی داشته، همه هم میپذیرم بگن چقدر خوبه باره کرده آفرین، ولی عملا هنوز دستم تو پوست گربه مونده. حالا تو شرایط جدید یه دیدار با آقای چیز داشتم، با آقای نادری مدیر عامل بنیاد روایت فرد، ایشون خیلی استقبال کردم و روی باز، منتها خب من متن دادم رفته تو شورا، ظاهرا قبول کردن مرحله اولیشه، منتها عملا قصه میفته برای سال دیگه، یعنی ما یه سال دیگه از عمرمون گذشت ولی هیچ اتفاق مثبتی برای این نمایشنامه نیفتاد. هم فقط امیدوارم به سال آینده شاید بتونی اتفاق بیفته.
بالاخره ما هم از همین تریبون استفاده میکنیم و امیدوارم این متن نمایشی که من هم بالاخره این متن رو خوندم چند ماه پیش، لطف کردید دادید به من خوندم و میدونم یک پروژه ملی میتونه حساب بشه، به سرانجام برسه به بهترین شکل و بهترین کیفیت
انشالله. ببین یه نکته خیلی جالبه، حالا من وقتشو میگیرم یا نه، تو این کار تو این ورژن آخری که ما بازنویسی کردیم آقای مرتضی شاکر هم خیلی خیلی به من کمک کردن.
ده.
خیلی خیلی، یعنی این شکلی که از الان از این نمایش ما داریم یک شکل کاملا تئاتری، کاملا صحنه‌ای و قابل قبول. من برای خیلی از دوستان تو این چند روز گذشته خوندم، همه دوست داشتم، بنابراین من به خودم نسبت به این شب این نمایشنامه الان شکی ندارم و میدونم اجرای خوب ازش بیرون میاد.
امیدوارم که بهترین اتفاق بیفته. جناب سراج عزیز، نسل جوون بگی توی گروهتون از بر بچه‌هایی که سودای در واقع هنر دارن و دوست دارن با انرژی و پر امید برن جلو بگید برای ما.
من میگم که با تلاش کرد، چون با این شرط که الان تو کشورم از لحاظ اقتصادی شرط سخت‌تر خواهد شد، بنابراین خودشون به روز روزای خیلی سخت آماده کنن و خوشبختانه تا با بود و نبود ما خیلی فرق نمی‌کنه، چون نسلی که میاد کار خودش می‌کنه و من فکر می‌کنم روزهای خوبی منتظر تئاتر خواهد بود با توجه به جوانایی که میان. اصلا اینجوری آدم ناامیدانه نباید برخورد کنه و من اصلا ناامید نیستم نسبت به اونایی که دارن میان.
بسیار عالی، ما بهترینا رو برای شما و گروه دوست داشتنیتون از خدا طلب می‌کنیم. امیدوارم که سری بعد تماس می‌گیریم خبر در واقع نمایش شما رو کار کرده باشین.
عزیز دل منی، عزیز منی،
در کیفیت اخلاق و هنر شما شکی نیست، من افتخار داشتم
در کنار
شما بودم و صادقانه از ته قلبم میگم بهترینا رو برای شما آرزو میکنم.
امیدوارم عزیزم، متشکرم.
با امید دیدار.
ای یا علی مدد، خدا نگهدار.
یا حق. گفتگوی من رو شنیدید با جناب آقای مالک حتی‌پور سراج، نویسنده، کارگردان و بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون.
تماشاخانه جمعه ها ساعت 16:30 رادیو جوان.
یادی میکنیم از بزرگان تئاتر ایران در بخش جدید برنامه تماشاخانه.
مثل سینه کبوتر میزنه اینجا قلب مردهای همسایه. انقدر دیر به خانه میرن تا طفلا بخوابن.
رنگ روح زندگی سبز.
آن سوی ابرها.
سلام علی جان، خوبی؟
سلام آقا حمید، ممنونم، ببخشید دیر کردم؟
نه بابا، خیلی هم به موقع اومدی. بیا داداش، این متن امروز ماست، یه نگاهی بکن.
ماشاءالله چقدر زیاده.
آره بابا، خدا رحمتش کنه، خیلی فعالیتش زیاد بوده، تازه ما خیلیشو ننوشتیم.
سلام، منم رسیدم.
سلام.
سلام، ما میتونیم روی یه سوژه خوب از متن کار کنیم.
چی؟
تو فیلم هزار دستان یادته؟ نقش یه مفتش رو داشته که 6 تا انگشت داشت. خیلی هم جدی بود.
باید خیلی جالب باشه. با یه صدای مهربون بتونی نقشای خیلی ترسناک و جدی بازی کنی.
داوود رشیدی حائری زاده 25 تیر سال 1312 در خیابان ری تهران هنرپیشه تئاتر، سینما و تلویزیون بود. او بیشتر با نقش‌های مانند آقای حسینی در فیلم کندو، مفتش 6 انگشتی در سریال هزار دستان و همچنین با بازی تأثیرگذارش در فیلم فرار از تله جلال مقدم شناخته می‌شود.
با اینکه تو 7 سالگی بازی رو شروع کرده ولی بازی‌های خیلی زیادی هم تو فرانسه به زبون فرانسوی داشته.
چرا فرانسه؟
خب میدونی چون از 13 سالگی به خاطر مأموریت و شغل پدرش رفتن فرانسه و اونجا زندگی کرد.
خب پس حتما تحصیلاتش هم همونجا ادامه داده.
آره آره.
بازیگریای محشرشون یه طرف، کارگردان فوق‌العاده و تهیه کننده بی‌نظیری هم بوده. برای سریال امام علی فیلم برداریشون 5 سال طول کشیده. این خیلی سخته.
نقشاش هم حسابی ماندگار شده.
آره بابا، اتفاقا برگزیده 7th نمایش چهره‌های ماندگار هم بوده.
خدا رحمتش کنه. راستی شروع کار با چه جمله‌ای باشه؟
بگو تقدیم به کسی که نشان ملی فرهنگ و هنر را کسب کرد. تقدیم به مرحوم داوود رشیدی.
دوران کاری و حرفه‌ای داوود رشیدی سرشار از اجراهای بی‌نظیر در عرصه تئاتر است. مرحوم رشیدی از سال 1337 تا 1341 به صورت پیوسته در نمایش‌هایی به زبان فرانسوی و سبک یونانی به بازی پرداخت. مرحوم رشیدی در طول سالها بازی در نمایش‌های تئاتر و تلویزیون آثار فاخری را از خود بر جای گذاشت، مثل بازی در خانه روشن و رویای نیمه شب. از همان دوران به کارهای مشترکی با علی نصیریان، جعفر والی، غلام حسین ساعدی و علی حاتمی پرداخت. مرحوم رشیدی نمایش نامه های بسیاری نوشته است که تعداد زیادی از آنها به چاپ رسیدند و اکنون هنرمندان این عرصه از این تألیفات استفاده می کنند. یاد و خاطرش گریه.
اسم
داوود.
اسم پدر
عبدالامیر.
شهرت
رشیدی حائری.
شغل
کارگردان تئاتر، بازیگر تئاتر، بازیگر سینما.
متولد
تهران، خیابون ری.
موسیقی
تماشاخانه جمعه ها ساعت 16:30
رادیو جوان.
خداوندا برای تمام لحظه هایی که به غیر تو امید بستم و ناامید شدم مرا ببخش. ببخش اگر فراموش کردم که جز بر تو امید بستن ابتدای ناامیدی است. پایان تماشاخانه.
با خرید کالای ایرانی مهر و لبخند را به تولید کننده ایرانی هدیه دهید. شبکه رادیویی جوان، انتخاب اول مخاطبان کشور.
مولتی کافه، تنها تولید کننده قهوه فوری از دانه سبز قهوه در ایران.
قرمز رنگش دلپذیر، گوجه طعمش دلپذیر، این سس گوجه فرنگی خوب و دلپذیر، بندری داغیش دلپذیر، تندش آتیش دلپذیر، این سس گوجه فرنگی خوب و دلپذیر، سیب زمینی شد دلپذیر، ساندویچامون دلپذیر، با سس گوجه فرنگی خوب و دلپذیر.
دلپذیر
عجب کاشی خوشنقش و نگاری، پر از طرح دلانگیز و بباری،
فقط یک انتخاب از یاس کافیست، چو گوهر بر رخ دیوار باقیست.
سرآمد گشت و زیبا و خوشنام، چو رویایی مجسم یاس سرام،
شده دیوار و کف منقوش و زیبا، چنان عکس شفق بر روی دریا،
یاس سرام.
باز شود دیده شود تا که پسندیده شود،
رو به تمر رو
باز شد، پخته شد، خیلی پسندیده شد،
سوز مایونز تبر رو
باز شد، خورده شد، خیلی پسندیده شد،
این روغن تبر رو که
باز شده، ریخته شده، خیلی پسندیده شده،
سوزهای کچوب تبر رو
باز شد، خورده شد، خیلی پسندیده شد.
تبرک.